میکنن. اما یه دولت میفروشه صرف پروژه های عمرانی و پروژه ها صرف تسهیلات به شرکت های تولیدی میده، یعنی از طریق این ایجاد استقرارت و ارزش افزوده میکنه. خب این به نظر من یک امر مطلوبه و قطعا هم میتونه به نفع به اصطلاح کشور باشه. ما الان میانگین پروژه هامون از میانگین انجام یک پروژه داره به 10 سال نزدیک میشه، یعنی یه پروژه عمرانی میانگین 10 سال، بعضا تا 15 سال 20 سال یه پروژه طول میکشه. هزینه های پروژه رو زیاد میکنه، هزینه های دولت رو زیاد میکنه، استهلاک ایجاد میکنه. ضمن اینکه اگر اون راه به اجرا برسه یا خط ریلی ما به اجرا برسه یا بیمارستان ما ارزم به حضورتون تجهیزات زیرساختی ما انجام بشه، چه بسا بتونه تولید ثروت هم برای کشور بکنه. نگرانی دومی هم که باز مردم من دیدم دارن در اون آیین‌نامه اجراییشه، این که ما بخوایم مثلا به یه عده خاصی به یه سری اختیارات تام بدیم، این هم خب با توجه به سوابق گذشته که ما در کشور داشتیم واقعا نگرانی های وجود داره که به نظر من دولت هم به این جنبندی رسیده که باید آیین‌نامه رو اصلاح بکنه و امکان نظارت فرد ثالث رو بر این فرایندها بتونه اعمال کنه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکر. خب آقای دکتر زرقامی، این نکته که حالا از زاویه مردم هم بهش پرداختن آقای دکتر زنگنه، اون دغدغه‌ای که مردم دارن در واقع همین صحبتایی که ما داریم همینجا انجام میدیم، یعنی نگرانن، مال خودشونه، میخوان حواسشون باشه، بالاخره این بودجه عام دیگه، میخوایم ببینیم که عملا اتفاقی که داره میفته همون جوری که همیشه حواسشون هست به همه موارد و دنبال میکنن اخبار رو، این اتفاق تو مسیر درستش صورت بگیره. و طبق اون صحبت اخیری که حالا هم آقای دکتر زنگنه گفتن هم سرکار خانم دکتر عبادی، مسیر جوری باشه که این اتفاق بعداً دوباره تکرار نشود. یعنی اینکه چه دلیلی داره دولت یه ملک تجاری داشته باشه، اصلا ملک مسکونی داشته باشه، اصلا برای چی باید ملک داشته باشه؟ نهایتاً در حد یه سازمان خودش و یه وزارتخونه و همین ساختمان‌ها، ماشاءالله هم که اینقدر دولت بزرگ هست و در واقع از این ساختمان‌ها هم که زیاد داره و فردا یه سازمانی هم ایجاد می‌خواد بشه، دوباره اول ساختمانش ایجاد میشه. و این شاید از یه زاویه استجاری بودن اینجور جاها جواب بده، چرا نه؟ ما توی بخش خصوصی وقتی که یک در واقع بنگاه اقتصادی میخواد همه موارد خودش رو ببینه به همه اینا فکر میکنه، در صورت این که ما اینا میایم همه آماده است، لازم میریم توش میخوایم کار بکنیم، بعد از اون بر حالا کارایی چطور هست یه بحث دیگه ای داره. این موضوع که ما بتونیم با این اتفاقی که الان داریم رقم میزنیم جلوی اتفاقات تکراری از این دست رو برای آینده بگیریم، این رو چطور میشه ایجاد کرد؟
بله، عرض کنم که من تشکر بکنم از جناب دکتر زنگنه، بسیار عالی توضیح دادن این بخش رو، بحث پروژه ها رو عرض میکنم. خب بر اساس آماری که سازمان برنامه ارائه کرده، برای بیش از 60,000 پروژه نیمه تمام یه چیز نزدیک 1,300 همت منابع لازمه، اینم برآوردیه، تو اجرا ممکنه این افزایش هم
از روز برآورد تو الان خودش خود تغییر کرده.
بله قطعا. و جالب اینه که ما در بودجه مثلا در مقابل 1,300 همتی که نیاز هست فقط 100 همت میتونیم در واقع بودجه عمرانی بذاریم. ببینید نسبت چقدر، این 100 همت شاید فقط جبران استهلاک پروژه ها باشه، یعنی تو پیش بردش قطعا نمیتونه کمکی بکنه. در مقابل ما 7,000، بازم این برآورده ولی عددها رو من دوست دارم مقایسه بکنیم، 7,000 همت در واقع ارزش املاک مازادیه که پیش بینی میشه، یعنی ما با حدود 1/7 از این املاکی که داریم میتونیم 65,000، بیش از 65,000 پروژه عمرانی رو تو کشور راه اندازیم. ببینید چه در واقع موج ایجاد میشه، موج روشی ایجاد میشه. خب ما نباید غفلت بکنیم، البته قطعا این حق طبیعی مردمه، باید دلنگران موضوعات از جمله مولدسازی باشن، پرسشگر باشن، باید ما هم بتونیم پرسش ها و دلنگرانی ها مردم رو جواب بدیم. ولی همین مقایسه ساده نشون میده که ما در واقع باید از این مسیر بتونیم دارایی های راکت دولت رو تبدیل بکنیم به پروژه های مولد عمرانی کامل، که کامل شده که میتونه بهره وری ایجاد بکنه. سوالی هم که شما فرمودید، خب بله یه سابقه تاریخی داره. سرکار خانم دکترم فرمودن یه موقعی وزارت خونه ای بوده، به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، 4 ساختمان داشته، تصمیم میگیره که همه رو تجمیع بکنه، ساختمان اصلی ساخته میشه، همه تجمیع میشه، ولی اون 4 ساختمان قبلی کماکان هست. یعنی هیچکس دنبال این نبوده که خب اینا رو الان مازاده، اینا مونده، باقی مونده. شرکت هایی داریم، وزارتخونه هایی داریم، سازمان های دولتی داریم که فروشگاه دارن. واقعا جای سواله که چرا باید یه سازمان دولتی فروشگاه داشته باشه که خب اصلا کار دولت نیست. ممکنه در زمان خودش به فراخور خودش نیاز بوده، ولی وقتی اون نیاز رفع شده این باقی مونده. خیلی از این
آقای دکتر ببخشید میرون کلامتون، این نکته که گفتین یاد فروشگاه شهر و روستا افتادم، یکی از قدیم، که هنوز ما یه جاهایی میبینیم ملکاش همونجوری مانده و تعیین تکلیف نشده. اینم فکر میکنم یکی از اون موارده، چون یه موقعی نیاز بوده، یه اتفاقی میفته، الان واقعا شرایط تغییر کرده و واقعا این شاید یه جورایی دیگه اگه ادامه بخواد پیدا کنه دخالت در امور بخش خصوصی و مردمه که اونا برن اون فروشگاه رو ایجاد کنن و اونا حمایت بشن در راستای این موضوع.
دقیق میفرمایید. یعنی شما یکی بحث فروشگاه هاست، شما یه موقعی منازل سازمانی نیاز بوده برای جذب نیرو و در واقع نگهداشت نیروهایی که در سازمان ها هستن، الان واقعا این موضوعیت نداره. خب خیلی منازل سازمانی هستش که اینها میتونه در واقع واگذار بشه و منابعش بیاد برای تکمیل این پروژه.
قبلا حاشیه شهرها بوده، الان ماشاءالله جاهای
بهترین جاهای شهرها هستن و منازل
خوبی هستن. شهرها بزرگ شده.
سرکار خانم من اشاره کردم مراکز اقامتی تفریحی که به وفور شمال و جنوب کشور ما سازمان ها دارن. خب اینها یه موقعی شاید سیاست این بوده، ایجاد شده، خریداری شده، الان در واقع این باید در اختیار عموم قرار بگیره. اصلا بحث مولدسازیشو بذاریم کنار. در بهترین نقاط شمال کشور سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مراکز اقامتی دارن، بخش‌هایی رو متصرف شدن و الان از دسترس عموم مردم خارجه. حالا اصلا بحث مولدسازیشم اون باید در اختیار عموم قرار بگیره. طبیعیه تو این فرایند خب منابعش هم که منابع قابل توجهیه، شما میدونید اینا بهترین جاهای در واقع شمال یا تو جزایر جنوبی کشور هستن، اینا اگر واگذار بشن منابع قابل توجهی کسب خواهد شد که قطعا به درد تکمیل پروژه ها خواهد خورد.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکته که حالا دارایی های مازاد، حالا بعد اسمش رو بذاریم، تشخیص این دارایی های مازاد چجوری بوده؟ یعنی اینکه حالا یه جاهایی هست مشخصه، مثلا حضرت عالی هم اشاره کردید از زاویه اینی که یه موقع جای تجاری است، خب اصلا برای این نداره یک سازمان دولتی جای تجاری داشته باشه، تکلیف مشخصه. اون تشخیص این که واقعا این ساختمان اضافه است و باید حتما بیاد توی این تر، اینا چطوری رصد شده؟
توی آیین‌نامه مستظر هستیم که یک سری شاخص تعریف شده برای تشخیص اول مازاد. یکی این که خود اظهاری دستگاه است و اتفاقا میخوام عرض کنم خدمتتون توی این تجربه که ما داشتیم، تجربه کوتاهی که 2 ماهی که درگیریم بحث مولدسازی شدیم، دستگاه خودشون بسیار استقبال میکنن و بسیار راغب هستن. چرا؟ چون ظرفیت آیین‌نامه فقط فروش نیست. یعنی من اتفاقا میخواستم از این فرصت استفاده کنم که یه مقدار اون ظرفیت داره مخفول میمونه و ذهن آحاد جامعه شاید رفته به سمتی که دارد دولت اموالش رو میفروشد، فروش داد آخرین گزینه ایست که دولت به سمتش خواهد رفت. یکی از این ظرفیت ها مثلا تهاتر هست. مثال عرض میکنم، دانشگاهی که مستظر هستن، خب زمین های معمولا وسیعی در اختیارشون هست، یه بخش کوچیکی شاید 10% اون ساختمون حالا کلاس و ساختمون اداری دانشگاه است و بقیه به صورت زمین بدون استفاده است. الان خود دانشگاه راغبن و دارن اتفاقا اموال به عنوان اموال مازاد اون زمین رو معرفی میکنن، نه اینکه بخوان زمین دانشگاه رو بفروشن. از یک طرف تعهد دارن خوابگاه دانشجویی بسازن، یعنی تعهد حالا اون مأموریت اصلیشون هست که اون تأمین کنن به اندازه اون ظرفیت دانش و خوابگاه رو. دنبال استفاده از این ظرفیت تهاتر هستن که یک زمینی داده بشه به پیمانکاری، حالا این سازوکارش کاملا تعریف باید بشه و اون تعهد رو در مقابل اون پیمانکار خوابگاه رو بسازه توی همین زمینی دانشگاه. مثال دیگه بند درس کنم، مثلا اینکه از بانکای ما یک درخواستی داشته که توی یکی از استانها، خب شعب بانکی که مستظر هستی معمولا در جاهای معابر اصلی و جای پرتردد و بافت تجاری که بله، بسیار گرون قیمت هستن و الزام هم دارن توی منطقه خاصی به هر حال اون حد نصاب شعبه رو تامین کنن. شعبه رو به صورت استیجاری با هزینه بسیار بالا در اختیار داره، از طرف یه ملک مازاد داره توی نقطه دیگه از شهر و الان درخواست داده و موجر همون شعبه خودش پیشنهاد داره که من حاضرم معاوضه کنم. حالا اینا به صورت کارشناسی کاملا حالا قیمت گذاری میشه، فرند خودش رو تعیین کنه. ولی همین صورت مسئله رو نگاه کنیم، بانک از یک طرف داره در هزینه گزاف رو برای شعبهش میده، یعنی بار هزینه بانک رو به عنوان یک شرکت داره افزایش میده، از یک طرف داراییش به تبدیل شده به یک دارایی منجمدی که توی منابع بانک و توی کارکرد بانک نقش موثری نداره. اگه این اتفاق بیفته و این معاوضه صورت بگیره، خب یک اتفاق خوب و فرخنده هست، یعنی این دارای دولت از اون حالت بلا استفاده بودن و انجمادشون میان بیرون. باز یه ظرفیت دیگه که من فکر میکنم مخفی مونده این که این املاک در نهایت داره به چرخه اقتصاد کشور برمیگرده، یعنی املاکی که تا قبل تا این تاریخ بوده، راکت بوده و بلا استفاده بوده و حتی ممکنه برای یه محله و یک منطقه اثرات سوء شهری داشته باشه، یعنی از توسعه شهری دور کنه اون فضا رو، الان در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره که بخش خصوصی دیگه از منابعش بهینه استفاده میکنه. قطعا بهترین کانسپت و تعریف رو برای اون ملک در اختیار داره و به توسعه و رونق و آبادانی کشور در نهایت میانجامد.
نکات خیلی خوبی رو حالا تا اینجای برنامه داشتیم. 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. شنوندگان عزیز محترم، سوال پیامکی ما این هست که آیا مولدسازی باعث پیشرفت امور در سازمان ها می شود یا عامل فرصت سوزی؟ یک، پیشرفت امور در سازمان ها. دو، فرصت سوزی که میتونید از طریق شماره 30,035 این موضوع و این پاسخ رو به ما منتقل بکنید. نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر زرقامی، ما توی بخش خصوصی، حالا همونجوری که به موضوعات دارید هم حضرت عالی اشاره کردید هم خانم دکتر، توی بخش خصوصی اصطلاحاً دو تا چهار تا باید جواب بده تا کار انجام بشه. این دو تا چهار تا توی این قسمت الان چجوری داره جواب میده؟ یعنی اینکه اون اولویت ها چجوری مشخص میشه؟ شاید یه سازمانی، یه ارگانی، یه حالا لیستی داشته باشه از همه این در واقع جاهایی که باید بیاد توی این طرح مولدسازی، اما اون اولویت ها رو شما چجوری مشخص میکنید؟ یا این لیست میتونه همیشه هم بهش اضافه بشود و بعد ازش کم بشه اضافه بشه با توجه به توافقاتی که صورت میگیره، یا نه فقط اون ارگان و سازمان دولتی این لیست رو باید در اختیار قرار بده و اصولا سازمان خصوصی‌سازی داره به این موضوعات میپردازه؟
بله، عرض کنم که خب خود ما هم فکر میکردیم که مقاومت خیلی زیادی در مقابل مولدسازی از سوی دستگاه اجرایی بشه، ولی بسیار جالبه که دستگاه اجرایی خیلی استقبال خوبی کردن از این بحث، چون واقعا سالها بود با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکردن که مولدسازی میتونه اون مشکلات اون دستگاه رو حل بکنه، بعضا نمیتونستن. وظایف ذاتیشون که محول شده بود به موجب قانون، به موجب قوانین بودجه، به موجب اساسنامه‌ای که داشتن انجام بدن، به خاطر اینکه منابع نداشتن، الان فرصتیه که منابعی کسب بکنن برای انجام وظایفشون. اشاره کردن سرکار خانم، ما الان انبوهی از پیشنهادات داریم که خود دستگاه‌های اجرایی املاک مازادشون رو معرفی میکنن بدون اینکه ما بخوایم بریم سراغشون، و درخواستشون از سازمان اینه که اینا در فرایند مولدسازی قرار بگیره. خب قطعا یکی از مهمترین شاخصه های مازاد بودن یک ملک اینه که در راستای وظایف ذاتی اون دستگاه نباشد. دوم این که خیلی از فضاهای در اختیار دستگاه ها اینها در واقع خارج از استاندارد تعریف شده سازمان اداری استخدامی هستند، یعنی فضای اداری برای هر کارمند تعریف شده در سامانه یا نظامی که در واقع امور اداری استخدامی تعریف کرده. خیلی از دستگاه ها مازاد بر این فضای اداری دارن و اینا رو به عنوان مازاد معرفی میکنن و این میتونه کمک بکنه. املاکی که بیش از یک سال راکت و بلا استفاده موندن اینها معرفی میشن و مجمع های تجاری و مسکونی و اینا که اشاره کردم، اقامتی که اینها رو به عنوان مازاد تلقی میکنن. حجم زیادی دارایی هستش بر اساس اون چیزی که پیش بینی میشه، واقعا آمار دقیقی نداریم. مستظر هستید یه سامانه‌ای هست به اسم سامانه سادا که تمام دستگاه‌های دولتی باید اموالشون رو تو اون سامانه ثبت بکنن. بر اساس اطلاعی که من دارم تا الان حدود 1,000,000 رکورد اونجا ثبت شده که قطعا خب همه اینا مازاد نیستن، ولی شما نمیدونم 10% اینا رو مازاد در نظر بگیرید، یعنی نزدیک به 100,000 رکورد ما املاک مازادی داریم که باید اینها تعیین تکلیف بشه که منابعش در واقع استفاده بشه. بنابراین مهمترین شاخصه مازاد بودن 1,000,000 معرفی اون ملک توسط دستگاه اجرایی مربوط است که اعلام میکنه در راستای وظایف من نیست و این میتونه مولد سازه.
و نکته بعدی اینه که خانم دکتر قبادی، الان مسیر پیش رو چی هست؟ قرار چه اتفاقی رو در واقع ببینیم و بشنویم؟ حالا یه شنیده هایی میاد یه موقعی تو اخبار میشنویم تو فضاهای مختلف، اما از زبان شما بشنویم که واقعا مسیر چی هست و قرار چه اتفاقی بیفته به صورت عملیاتی.
مسیر کلی که در آیین‌نامه نمیخوام بگم با جزئیات، ولی کلیت مسیر و اینکه چه اتفاقی قرار بیفته اصلا توی مولدساز دیده شده. ولی از یک واقعیتی هم نباید غافل بود و اینکه ما ابتدای راه هستیم، به هر حال تجربه نوعی هست و قطعا همزمان با شروع این مصوبه که الان مبنای کار قرار گرفته، وزارت امور اقتصادی در صدد هست که قانون دائمی پیش بینی کنه و در قالب یک لایحه انشالله تقدیم مجلس بشه، قطعا به امسال که قطع نمیده حالا در سالهای آتی. ببینید این واقعیتی که دیر هنگام من میخوام بگم شروع شده، یعنی کشورهایی رو ما داریم که از دهه 80 اصلا سازوکار دیدن، سازمان دیدن و خیلی در یک سطح بالاتر، یعنی اگه سطح بالاتر مولدسازی در واقع میشه مدیریت دارایی های دولت و میتونم بگم که مولدسازی یک زیرشاخه هست از این مدیریت دارایی دولت که انشالله باید به اون سمت حرکت کنیم. در اینکه این ضرورت داره و باید اتفاق میافتاد، بله باید اتفاق میافتاد. و اینکه آیا زود رفتیم سراغش، خیر شاید دیر هنگام، شاید باید خیلی زودتر از اینا در مورد اینها تدبیر میشد. ولی مسیری که پیش بینی شده و ظرفیتی که دیده شده واقعا ظرفیت خوبی است و همه جانب نگر بوده. این به هر حال در قالب این آیین‌نامه و مصوبه بارها و جلسات کارشناسی بوده، اصلا سال 1396 که همایش برگزارش، یعنی پشتوانه مطالعاتی خوبی برخورداره و از دیدگاه کارشناسی به خوبی استفاده شده. من شاید حالا به این سوال ربط نداره، ولی میخواستم از فرصت استفاده کنم و یک بعد مثبت دوباره اینو بازو کنم که باز فکر میکنم مخفول میمونه. این مصوبه چیزی رو که عاید میکنه، حالا علاوه بر اون مولد سازی و تأمین مالی دولت، یک عدالت توزیعی را به ارمغان خواهد داشت. باز مثال عرض کنم، الان خیلی از دستگاه‌ها که اشاره کردیم خانه‌های سازمانی دارن. این خانه‌های سازمانی قطعا همه کارکنان اون دستگاه رو پوشش نمیده، در قالب طیف، در اختیار طیف خاصی است که حالا شاتی سالیان اصلا مغفول مونده و این همجوری تداوم پیدا کرده. در صورتی که بخوایم از دید توزیعی و عدالت توزیعی به موضوع نگاه کنیم، خب حق همه کارکنان اون دستگاه است که از اون خانه سازمانی برخوردار بشن. الان در اولویت واگذاری هستن، خب این خانه سازمانی واگذار میشه، منابعش برمیگرده به دستگاه. قرار امکانات رفاهی ایجاد کنه، باید در اختیار همه کارکنانش باشه، نه یک طیف خاصی فقط از این برخوردار بشن. به نظر بنده ظرفیت خیلی خوبی هست در آیین‌نامه. و در مصوبه، ولی قطعا ما در اجرا نیاز داریم که باز اینو بهترش کنیم. بستر خوبی فراهم شده و نیاز به کار بیشتری هم داره.
میگن دیکته نانوشته غلط نداره دیگه، یعنی بالاخره باید وارد شد، بله، اتفاقاتی بله. میفته بعد هی تصحیح بشه و عملا مردم رصد میکنن، میگن به ما و ما منتقد میکنیم به مسئولین برای اینکه راهکارهای مختلفی ایجاد بشه. جناب دکتر زرقامی، یه نکاتی مطرح میشه، حالا یه نکته رو در تو با مثلا منازل سازمانی گفتن، اینی که واقعا اون حالا ملکی که فروخته میشه، اولا در تو با املاک دیگه، بیشتر همین اتفاق در تو با املاک و دارایی های اینجوری است. نکته که وجود داره اینه که این راه های هزینه کرد و راه های حالا شاید سرمایه گذاری نگیم هزینه کرد که عملا لفظ رو به کار نبریم، اون سرمایه گذاری چطور انتخاب میشه؟ یعنی اینکه اولویت رو چجوری مشخص میکنیم که ما این رو الان این کار رو کردیم، این مک رو داشتیم، فروختیم، آماده کردیم که حالا برویم مثلا در فلان پروژه سرمایه گذاری کنیم. این اولویت چجور انتخاب میشه که حالا اون جایی که داره سرمایه گذاری میشه هم از این اولویت برخوردار باشه، نه اینکه یه دفعه یه جایی بره که شاید اگر اون جای مثلا گزینه الف میرفت بهتر بود، تو گزینه ب مثلا به جای اینکه ما بخوایم 2 ساله به نتیجه برسیم باید 5 ساله به نتیجه برسیم.
بله، عرض کنم که یه نکته خیلی مهمی هستش، اینکه لازمه من جا عرض بکنم که قرار نیست ریالی از این منابع صرف هزینه‌های جاری بشه. اینو به صراحت توی مصوبه اومده که 50% قطعا باید در هزینه‌های در پروژه عمرانی هزینه بشه و هیئت عالی مولدسازی هم به اتفاق نظرشون این بود که اون 50% دیگه که مسکوت هست اون هم باید در پروژه عمرانی از سازوکار تخصیص از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص داده بشه. بنابراین صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد، همش میده برای پروژه عمرانی. خب چطوری این 65 هزار پروژه عمرانی اولویت بندی میشن؟ خب مستظر هستید در خیلی از این پروژه ها پروژه های استانی ما هستن و بخششون هم پروژه های ملی. پروژه های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان اولویت بندی میشن که خب استاندار اونجا تو اون شورا هستن، سازمان برنامه استانی، اقتصاد دارایی استانی، دستگاه مربوطه اونجا اولویت بندی میشن، البته با هماهنگی دستگاه های ملی. پروژه های ملی هم که در مرکز در واقع اولویت بندی میشن از باب اینکه کدوم قابلیت در واقع مشارکت داره با بخش خصوصی. این اولویت بندی ها در این ارکانی که عرض کردم انجام میشه و با مولدسازی دارایی ها قطعا اون پروژه هایی که تو اولویت اول هستن که این اولویت ها شاخص های مشخصی دارن و نیاز اولیه مردم هستن و نیاز بروز مردم هستن رو تکمیل میکنه و به ترتیب میره توی پروژه هایی که حالا شاید اولویت کمتری داشته باشن. بنابراین سازوکار اولویت بندی بر اساس اون چیزیست که در دستگاه های ملی و شورای برنامه‌ریزی استانی تعیین میشه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. در رابطه این موضوع تقریبا میشه گفت هر چقدر که صحبت بکنیم سوالات جدیدتری هم الان یه موقع به وجود میاره، برای اینکه ما بتونیم حداقل روی این موضوع یک در واقع تلاش بیشتری بکنیم برای اینکه بتونیم به نتایج مختلف حالا دسترسی پیدا بکنیم. اما حالا بد نیست که این سوال رو از خانم دکتر قبادی بپرسیم، اون هم از این زاویه که این مولدسازی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یک سوالی حالا توی ذهن من ایجاد شد که شاید یک مایملکی در خارج از کشور باشد، در رابطه با این موضوع هم در واقع صحبتی شده یا مصوبه‌ای وجود داره که حالا در رابطه با اینها هم تعیین تکلیف بشود؟ بعضی از ارگان ها و سازمان ها وزارت امور خارجه یا جاهای دیگه بالاخره ممکنه یه همچین منابعی هم داشته باشن.
اینو ما دو بخش باید در نظر بگیریم. یکی دوباره برمیگرده به همون املاک مازادی که دستگاه مختلف ممکنه خارج از کشور داشته باشن، گاهن ممکنه مثلا یک مرکز اقامتی یا مسکونی داشته باشن که تلقی ما این همون املاک مازاد، فرق نمیکنه که حالا داخل کشور هست یا خارج از کشور هست. ولی در کنار این خب خود دولت در خارج از کشور هم سرمایه گذاری خارجی دارد یعنی مثلا ما شرکت سرمایه گذاری خارجی داریم که بله. در واقع حافظ و مسئول این سرمایه گذاری دولت در خارج از کشور، خب اون دیگه مولد هست، یعنی ما اصلا وارد اون عرصه نمیشیم. ولی در غیر این صورت اگر هر گونه دارایی مال هر دستگاه های مشمول مصوبه که تصریح شده در خود مصوبه در خارج از کشور هم باشد، در هر صورت تلقی مازاد صورت اتفاق میفته و مشمول آینام خواهد.
درست. و نکته تکمیلی در رابطه با این موضوع، آقای دکتر زرقامی، سازمان توسعه تجارت، ما برنامه اقتصادی یه ذره از این زاویه هم بالاخره باید موضوع رو بیشتر نگاه بکنیم. همیشه از بالاخره شاید حالا اگر منابعی براش ایجاد بشه یا جاهایی براش ایجاد بشه توی مخصوصا توی کشورهای هدف بتونه این موضوعات رو بهتر مدیریت کنه برای اینکه تأثیر بذاره روی اقتصاد داخلی و به هر حال مباحث صادراتمون و همه اینها. آیا برای این موضوع هم حالا میخوام ببینم راهکاری کلا اندیشی شده یا اینکه خود اون سازمان باید بیاد پیشنهادات خودش رو بده و بتونه در واقع ببینه میتونه از این منابع برای اون هدفاش استفاده کنه یا خیر؟
قطعا پیشنهاد داد که حتما باید از سمت دستگاه اجرایی بیاد، چون که اونهان که به حوزه فعالیتشون اشراف کامل دارن و میتونن اولویت ها رو تعیین بکنن، نیاز ها رو تعیین بکنن و منابع رو حتی تعیین بکنن. بنابراین ما قطعا منتظر این خواهیم بود که همه دستگاه از جمله سازمان تجارت جهانی،
سازمان توسعه تجارت
رو خواهی میکنم پیشنهاد بده که بتونه از مسیر مولدسازی رونق بده و توسعه بده، کاری که در واقع انجام میده و مورد نیاز اقتصاد ملی هستش. این پیشنهادات باید از سمت دستگاه ها بیاد، همینطوری که وزارتخونه های دیگه الان که خدمت شما هستن، وزارت آموزش پرورش، وزارت جهاد، وزارتخونه های دیگه، بانک ها، شرکت های دولتی پیشنهادات خودشون رو ارسال کردن به سازمان خودسازی که در واقع دبیرخونه این مولدسازی هستش و ما داریم روی این قضیه کار میکنیم، مجوزش رو صادر بکنیم تا این اتفاق بیفته.
یه نکته خانم دکتر، توی حالا خبرها مطرح شده بود موضوع وزارت آموزش و پرورش و بعضی از مدارس که نام برده میشد که این مدارس شاید حالا اینطوری که استنباط میشد این مدارس مدارسی بوده که حالا شاید توسط خیرین در واقع ساخته شده و بعد حالا به فروش داره گذاشته میشه. یه ذره در تو موضوع هم اگه یه شفاف سازی بفرمایید فکر می‌کنم بد نباشه که تو این برنامه به این موضوع هم پرداخته باشیم.
اتفاقا وزارت آموزش پرورش و وزارت جاده کشاورزی دو تا دستگاهی هستن که تخصیص 100% میگیرن از محل فروش اموال مازادشون، ولی خب یک تفسیر ناصحیحی اتفاق افتاد که فکر میکنم لازمه در موردش اطلاع رسانی لازم صورت بگیره و تبیین بشه برای هموطنان عزیز. این که ببینیم ما یک لیست پروژه های نیمه تمام داریم، یک لیست اموال مازاد داریم. اتفاقا وزارت آموزش پرورش که خیلی هم خودش راغب بود و پیشگام بود در این که این وارد بحث مولدسازی بود، وارد بحث مولدسازی بشه، دغدغش اون پروژه نیمه تمامش بود که اینها بهسازی بشن یا به هر حال مثلا یه سری مدارس بودن که نیاز به بهسازی دارن یا یه پروژه نیمه تمام است که نیاز داره این تامین مالی بشه و به اتمام برسه و بره توی چرخه بهره برداری. این پروژه‌ای نمی‌تونم و این مدارس بیشتر از این جنس بودن، یعنی مدارسی که قرار تامین مالی صورت بگیره ازشون براشون از قبل فروش اموال مازاد آموزش پرورش، نه اینکه اون مدرسه ای که حالا خیرین زحمت کشیدن و درست کردن و عنوان یک پروژه قرار فروخته بشه. خیر، اون پروژه قرار استفاده بهینه بشه و تامین مالی بشه در موردش.
پس در واقع این اشتباه رو الان شما دارید تصحیح میکنید و
بله،
در واقع
بله،
از باب شفافیت در این که میفرماین که دو لیست وجود داره، یک لیست از پروژه های ناتمام که قرار هست تکمیل بشه و یک لیست از ساختمان هایی که باید واگذار بشه. ما این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم، یعنی قرار اون ساختمان هایی که واگذار میشود هزینه کردش بیاد اتفاقا توی اون ساختمان هایی که به صورت نیمه تمام هست تکمیل بشه و عملا همین اتفاق باعث این بشه که اونها سریعتر به بهره برداری برسن. چون ابتدای صحبت ها هم آقای دکتر زرقامی هم به این موضوع اشاره کرد کردن. ما پروژه های ناتمام واقعا در سطح کشور بسیار داریم، همیشه هم بودجه های عمرانی رو میذاریم، منتها این بودجه های عمرانی واقعا کفاف نمیده و مثال خیلی خوبی رو هم زدن که واقعا شاید برای استهلاک اونها و هزینه کردن اونها توی اون سال فقط کفایت بکنه، که البته با این هزینه ها فکر میکنم به اونم کفاف دیگه نده. این تشخیص مازاد بودن رو فرمودید که خود دستگاه ها اعلام میکنند، چجوری اون راستی آزمایی میشه آقای دکتر؟ یعنی این که هر دستگاه بگه این مازاده مازاده؟
نه قطعا اینطوری نیست. یعنی یکی از وظایف وزارت امور اقتصاد دارایی که در واقع مجری مولدسازی هست این که صحت سنجی بکنه، تکمیل مدارک بکنه، اون املاکی رو که دستگاه ها اعلام میکنن. یعنی